روزگار خوش، ملحقی هستم، شهرک ولیعصر تهران.
خیلی ممنونم از دوستان عزیز شنونده و دوستانی هم که پیامک ارسال میکنن. همچنان فرصت هست از طریق تلفن های 220-213-87-88 و سامانه پیامکی 3306 اظهار نظر بفهمید در مورد موضوعی که از روز گذشته آغاز کردیم در برنامه ورزش جامعه. تا پایین هفته هم ادامه خواهیم داد. داریم در مورد نقش و تأثیر ورزش بر کنترل خشم در جامعه صحبت میکنیم. خب میخواییم با یکی از روانشناسان خوب ورزشی کشورمون هم صحبت کنیم در خصوص موضوع هفتمون، با توجه به اینکه به هر حال بس بخشیش هم برمیگرده به مسئله روانشناختی در حوزه ورزش. سرکار خانم نسرین نازعی در واقع روی خط ارتباطی ما هست. خانم نازعی سلام و عرض ادب، وقت بخیر.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. این روز سعید رو هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز تبریک عرض می‌کنم. در خدمت شما
خیلی ممنون، متشکرم. خب از مدرسین محترم دانشگاه هم هستن سرکار خانم نازعی عزیز که خدمتشون خواهیم بود. خانم نازعی، ما در مورد کنترل خشم از طریق ورزش و نقش و تأثیراتی که میتونه داشته باشه داریم صحبت می‌کنیم. روی کرده هستی ما در برنامه بیشتر عموم مردمی عزیزی هستن که شنونده صدای ما هستن، یا به هر حال اگر در واقع راهکارهایی رو دارم ارائه میدیم در برنامه بیشتر مخاطبمون عموم مردم هستن، یعنی ورزش قهرمانی و قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی هدف گذاری هستی ما در موضوع این هفته نیستن، هرچند که بخشی از بحث ما هم به کنترل خشم در میدان ورزشی هم شاید برگرده. من می‌خواستم ابتدا از منظر روانشناسی بفرمایید که تا چه حد سهم برای ورزش قائل هستی در زمینه کنترل خشم، و اگر قائل هستی در واقع به چه رشته هایی، به چه ورزش هایی، با چه ویژگی هایی باید در واقع مخاطب عزیز ما رجوع کنه که بتونه در واقع از طریق ورزش و اون ویژگی ها خشم خودش رو کنترل کنه، یا نگاه بهتری نسبت به اتفاقات زندگیش که حالا ممکنه اتفاقات تلخی هم باشه صورت بده. بفهمید.
من در خدمت شما هستم. همونطور که شما و همه شنوندگان عزیز در جریان هستید، خشم خب یک هیجان طبیعی هست که همه ما تجربه میکنیم. موقعی که از ما انتقادی میشه، تهدیدی میشه و یا اینکه ناامید میشیم، اولین واکنشی که سراغ ما میاد احتمالاً خشم است و خشم منجر به ایجاد احساس غم توی ما میشه. طبق آخرین تحقیقات هم که انجام شده، اینکه ورزش مثل آسپرین عمل میکنه. همونطور که آسپرین از حمله قلبی جلوگیری میکنه، ورزش هم خشم رو و عصبانیت رو تا حد زیادی کاهش میده، به خاطر ترشح دو تا هورمون تاثیرگذار توی بدن ما، آندروفین و نورپینفرین. چون وقتی ما عصبانی میشیم، هیجان خشم و عصبانیت سراغ ما میاد، آدرنالین و کورتیزول توی بدن ما بسیار ترشح میشه و با رفتارهای ورزشی، با ورزش‌هایی که ما سراغ اونها میریم، میتونیم تا حد زیادی این هورمون‌ها رو توی بدن به قول دفع کنیم و فرد به احساس آرامش برسه.
بله.
ما برای افرادی که دچار تنش‌های روانی هستن ترجیح توصیه میکنیم که یوگا و ایروبیک رو به قول من به خاطر اون ماهیت آرامسازی که دارن حتما بپردازن، و در کل ورزش موجب تخلیه روانی افراد میشه. مثلا همونطور که استحضار دارید، انجام ورزش‌های ملایم با شدت کم مثل شنا، دوچرخه سواری، یه دویدن آرام توی پیست، اینها که طولانی و با شدت زیاد هم نباشه، مناسب همه گروه‌های سنی هستش، چه گروه سنی پایین‌تر و یا گروه‌های سنی بالاتر از 50 سال ما، و این باعث افزایش آرامش و کاهش استرس و اضطراب توی افراد میشه. چون زندگی ماشینی ما هستی که داریم پیش می‌ریم، به خاطر خیلی از مسائلی که وجود داره، استرس و اضطراب یه جورای جزء لاینفک زندگی افراد شده، و با استفاده از این ورزش‌های ملایم میشه اینها رو تا حد زیادی کنترل کرد. و حالا عزیزانی هم که دسترسی به ورزش‌های هوازی دارن، سعی کنن به مدت نیم ساعت با شدت متوسط به این ورزش‌های هوازی رو بیارن، حالا ورزش‌های هوازی از برای تپه نوردی، کوه نوردی، یه دویدن توی پیست هسته، شنا، اینها خیلی کمک کننده هستن و باعث شادابی افراد میشه. و همونطور که شما میدونید هنگام استرس و عصبانیت انسان دچار اسپاسم و انقباض عضلانی میشه که باز هم ما تأثیر عمده‌ای رو که پزشکان روانشناسان دارن به اون اشاره میکنن این که اولین پلن درمان اینها ورزش هست در کنترل اینها، چون از لحاظ جسمی اول فرد درگیر میشه و بعد از لحاظ روانی به قول معروف وارد اون ماهیت روانی این موضوع میشه. پس قدم اول توصیه روانشناسان و پزشکان انجام ورزش برای کنترل خشم و استرس است.
بله خانم نازی عزیز، حالا یک سری از تجربیات شخصی هم را اگر بفرمایید، تحقیق ها، پژوهش هایی که احتمالاً صورت گرفته تو این زمینه ها، اگر فکر کنید که میتونه کمک کنه به بحث ما در برنامه و به ویژه مخاطب ما، در این مورد هم توضیح بدید که حالا ما یه مداری ببینیم که از نظر داده های پژوهشی هم ما تو این زمینه ها به چه داده ها رسیدیم، به چه اتفاقاتی رسیدیم که میتونه به صورت مصداقی برای شنونده ما جالب توجه باشه، حتی تو حوزه کودکان هم، چون بالاخره کودکان هم بخشی از ماجرا هستن، بخشی از مخاطب هستن، حداقل والدینی هستن که ممکنه که این سوال براشون ایجاد بشه که فرزند من اگر قرار بشه من کنترل بهتری از این لحاظ، از لحاظ این رفتارها روش انجام بدم، چه در واقع نسخه ای براش شفابخش خواهد بود از طریق ورزش، چه ورزشی رو باید کودک من، فرزند من پیگیری کنه، چقدر باید تو این حوزه از ورزش من کمک بگیرم برای اینکه فرزندم بتونه به اون آرامش رفتاری هم برسه و حالا یک سری از خشونت‌های رفتاری رو نتونیم ازش در جاهای مختلف ببینیم و اون رو به حداقل برسونیم. این ممکنه سوال خیلی از والدین هم باشه. من از فرصت استفاده کنم با توجه که به هر حال تخصص شما تو حوزه روانشناسی است و از ورزش هم داریم با شما صحبت می‌کنیم، تو این حوزه هم در واقع اگر پژوهشی هست، نکته‌ای هست، تجربه‌ای هست، قطعاً قابل استفاده خواهد بود.
ما حدوداً دو سال گذشته بود که توی یکی از بیمارستان‌های کرمانشاه همین عامل پرخاشگری و ارتباط اون با بیماری قلبی رو توی واقعاً یه پژوهشی شروع کردیم به پژوهش انجام دادن روی همین موضوع.
بله.
که در نهایت متأسفانه شاید نتیجه خوشایندی نداشت. اینکه افرادی که تیپ یک هستن کنترل خشم و کنترل هیجانات اونها در حد بسیار پایینی هستش، احتمال ابتلا به بیماری قلبی رو بسیار داشتیم. بله. که ما توی بخش‌های 1-2 و آنژیو بیمارستان امام علی که این تحقیق رو انجام دادیم، تعداد افرادی که اونجا بستری شده بودن بیشتر افراد نوع تیپ 1 بودن که زود از کوره در میرن، عصبانی، پرخاشگر و کنترلی روی خلق و خو و روحیات خود ندارن و نمیشه گفت این عمدیه، نیاز به آموزش داره. اما خب این یکی از پژوهش‌هایی بود که دو سال گذشته توی کرمانشاه انجام شد. اما در خصوص کودکانی که شما اشاره فرمودید، همونطور که در جریان هستید، ما هرچی که داریم پیش میریم به سمت زندگی آپارتمانی داریم سوق داده میشیم و بچه هایی که نیازمند فعالیت جسمی تحرکی هستن متاسفانه در منزل مشغول به این فعالیت خواهند شد و فعالیت اونها پایین میاد و ما تشخیص ها و برچسب های بیش فعالی رو داریم به بچه ها میزنیم و میگیم که بچه های ما بیش فعال هستن، بچه های ما دقنات استراب دارن، بچه های ما کنترل خشم ندارن، در صورت که فضایی برای تخلیه انرژی وجود نداره. ما توصیه میکنیم بر حسب جنسیت، سن بچه ها و علایق اونها و نوع فیزیولوژی و آناتومی بدن بچه ها و استعدادهایی که اونها داره، اونها سوق بدیم به ورزش هایی که در راستای کمک کردن به اونها هستش. کما این که بازم طبق پژوهشی که اخیرا ما انجام دادیم توی این
سرکار خانم نازی، یا ورزش های مشخصی هست که الان شما این رو در واقع به عنوان مصداق بفهمید که قابل استفاده برای مخاطب ما باشه؟
الان مصداق اخیری که من میخوام به شما بگم، طبق کاری که ما اخیرا توی کرمانشاه انجام دادیم، متوجه شدیم که پسر بچه‌ها بیشتر به سمت فعالیت‌های مثل فوتبال، شنا،
درست،
و رزمی بسیار کمک کننده است از دو جهت: یک، تخلیه انرژی، و دو، افزایش اعتماد به نفس و خودباوری اینها، که اینها بخش عمده فعالیت جسمی ها توی ورزش، سالن‌های بازی و در ارتباط با دوستان و مربی تخلیه میشه و هم اینها یک مهارت رو یاد گرفتن و هم اینکه وقتی به منزل برمیگردن مدام سرخورده، سرزنش و سرکوب نخواهند شد. چون ما واقعیتی باید بپذیریم که والدین وقتی که بچه‌ها به قول معروف به خاطر مشغله‌ای که داریم بچه‌ها هم تخلیه انرژی نشدن، مدام به اونها چیکار می‌کنیم؟ سرزنش می‌کنیم، سرخورده می‌کنیم، بشین راه نرو، همسایه‌ها چی میگن، چه اتفاقی میفته. ولی وقتی که ما یه بستری فراهم می‌کنیم که بچه‌ها اونجا تخلیه میشن، خیلی کمک کننده است اونها.
خب این بستر بخشش خانم نازعی، این بستری که می‌فرمایید بخشش برمیگرده به این که مثلا ما فرزند رو ببریم و در یک جایی ثبت نام کنیم که بعد مشغول فعالیت ورزشی بشه، مثلا اون رشته‌ای که شما توصیه فرمودید.
بله.
اما یه بخشیش هم شاید به خود والدین برگرده و اون اوقاتی که تحت اون اوقات فراغت برای بچه به وجود میاد، تو اون زمینه والدین چه نقشی دارن، چه کار باید کنن؟ آیا تو همون محیط آپارتمانی هم میتونن پیشبینی فعالیتی برای فرزند داشته باشن، یا یعنی اینو باید ببرنش تو محیط‌های باز مثل پارک و اینها، در واقع اون بحث هم تخلیه همون تحرک اتفاق بیفته؟ این نسخه‌ای که تو این زمینه میتونیم در واقع برای عزیزان داشته باشیم چیست؟
ببینید، اگه هدف ما تخلیه انرژی و هیجانات بچه‌ها باشه، بایستی بپذیریم که آپارتمان به تنهایی تخلیه کننده این
پس محیط باز قطعاً باید اتفاق
بیفته. محیط باز و حوازی بهترین حالت هست.
بله بله.
این اتفاق بیفته. بله. اما در محیط آپارتمان هم اگر والدین ما صبوری داشته باشن و یه مقدار ما به اونها میگیم والدین 20 دقیقه 20 دقیقه بدون قید و شرط با بچه‌ها هر شب یا هر روز همراه باشن و با بچه‌های ما بازی کنن، به منجر به تخلیه هیجان بشه، کمک کننده است. اما صادقانه در فضای آپارتمان این هدفی که شما دنبالش هستید و ما مد نظر داریم اتفاق نخواهد افتاد. و ما باز هم اینجا اشاره میکنیم هدف ما ورزش‌های حوازیه، هدف ما ورزش‌های گروهیه و هدف ما ورزش‌هایی که به تنظیم هورمون‌های زمان نوجوان بلوغ به قول مرد کمک کنه، به بچه های ما مهارت یاد بده و از طرفی هم اونها رو خلق بالا، شاداب، پر انرژی و با کمترین میزان استرس و اضطراب باشه.
بله،
این هدف ما.
بله، خیلی ممنون و متشکرم سرکار خانم نازعی، کارشناس ارشد روانشناسی، مدرس دانشگاه، و به حال نکات بسیار خوبی که ما یه مدار متفاوت هم با ارتباط قبلی و روز گذشته صحبت کردیم، یه مدارم توی حوزه فرزندان و کودکان خودمون هم وارد شدیم و خیلی ممنونم، نکات خیلی خوب و قابل استفاده رو مطرح کردیم. اگر نکته هست اضافه بفرمایید، اگر نه خداحافظی میکنیم.
من اصلا این کنم فقط یک نکته رو من به شما اشاره کنم که خشم یادگیریه. خیلی درصد کمی از افراد هست که بگیم خشم اونها، استرس و عصبانیت اونها ارثی و ژنتیکی است.
بله.
و ماهیت عمده کار یادگیریه و ما هر کدام از ما با یاد گرفتن با معرف کنترل هیجانات، کنترل خشم، کنترل استراب کمک میکنیم که نفر بعدی از ما آرامش رو دریافت کنه و اینطوری میشه که یک فرهنگ سازی رو در این حیطه انجام خواهیم داد.
بله، خیلی ممنونم سرکار خانم نازعی، سپاسگزارم، خدا نگهدار شما.
زنده باشی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دوازده و چهارده دقیقه اینجا شبکه رادیوی ورزش هست و شما دوستان همچنان ورزش و جامعه رو میشنوید. تا حدود ساعت 12:30 با شما هستیم. موضوع کلی و عمومی هفتگی ما نقش و تأثیر ورزش بر کنترل خشم در جامعه هست.
به نام خدا و سلام خدمت شنوندگان گرامی برنامه ورزش و جامعه و همچنین جناب آقای نوروزی مجری خوب برنامه. دکتر ساجدی هستم، استاد دانشگاه در حوزه جامعه شناسی ورزش و مدیریت ورزش. در خصوص موضوع این هفته برنامه، یعنی کنترل خشم از طریق ورزش، در خدمتتون هستم. طور کلی برای تحلیل این مسئله اول لازمه که ورزش رو بشناسیم و بدونیم که چه فرایندی در اثر تمرین و فعالیت بدنی اتفاق میفته. قطعا همه شما میدونید که تأثیر ورزش از لحاظ فیزیولوژیک و آثار هورمونی و تغییرات درونی که برای بدن اتفاق میفته یکی از فاکتورهای مهمی هست که در ورزش بهش اهمیت داده میشه. یکی از این تغییرات هورمونی تغییر در سطح مواد نشاط‌آور در بدن هست. موادی مثل بتاندروفین که یکی از محصولات اصلی تمرین ورزشی هست. این اتفاق مقوله فیزیولوژیک ورزش هست، اما تأثیر روانی اون رو به شدت میتونیم مشاهده کنیم و در واقع ازش بهره‌وری داشته باشیم. حالا که فهمیدیم این تغییر فیزیولوژیک اتفاق میفته، حالا باید ببینیم که در چه صورتی این تغییر در واقع شدنی هست. مسلماً در ورزش فقط تمرینات فیزیکی و در واقع تمرینات جسمی اتفاق نمیفته. ما در ورزش تمرینات روحی داریم، تمرینات ذهنی داریم، تمرینات تنفسی داریم و همه این تمرینات در کنار هم یک مجموعه رو تشکیل میده که اثرات واقعا عجیب و غیر قابل تصور را گاهی وقتا ایجاد میکنه. اما در کنار این مسئله باید نگاهی هم به جامعه داشته باشیم، جامعه ای که این روزها خشم، عصبانیت، استرس و اضطراب به شدت در اون بیداد میکنه، اتفاقی که میشه اون رو ناشی از وضعیت اقتصادی جامعه هم دونست و در واقع این تأثیر مستقیم وضع معیشتی مردم هست که در اخلاق اونها دیده میشه، به طوری که در صفهای ساده خرید ما دعوا میبینیم، در یک تصادف ساده دعوا میبینیم و درگیری های لفظی و حتی فیزیکی میبینیم. خب این اتفاقاتی هستش که یک جامعه ای که دچار بحران هست باش دست به گریبانه و ورزش میتونه به عنوان یک عامل کمکی در کنترل این وضعیت به داد ما و جامعه ما برسه. اجازه بدید ادامه این بحث رو در برنامه آینده خدمتتون عرض کنم.
بله، تشکر میکنم از آقای دکتر سجدی عزیز از نکات بسیار خوب و ارزنده‌ای که مطرح کردن و قطعا در بخشای بعدی هم که البته میخوره به برنامه آینده دیگه باز هم خدمتشون خواهیم بود و از دیدگاه ارزشمندشون در مورد موضوع برنامه استفاده خواهیم کرد. خیلی سپاسگزارم از دوستان عزیز شنونده که همراهی می‌فرمایید با ورزش و جامعه امروز و بار دیگه تاکید کنم که موضوع محوری ما نقش و تأثیر ورزش بر کنترل خشم در جامعه هست. ارتباط آخر برنامه امروز برقرار هست با جناب دکتر مهدی محمدی نژاد، دکترای روانشناسی که خب در خارج از کشور در دانمارک این دکترا رو اخذ کردن، ضمن اینکه ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد هم هستن. آیه دکتر محمدی نژاد عزیز سلام و عرض ادب، وقت شما بخیر. با توجه به اینکه در مشهد مقدس هم فعال فعالیت دارید، میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام رو به طور ویژه خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم.
به نام خدا، بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان ارجمند سلام عرض میکنم و تبریک ویژه عرض میکنم به مناسبت میلاد خجسته امام رضا علیه السلام. ما همینجا نائب جوره همه شما عزیزان هستیم و خواهیم بود.
خیلی ممنونم آقای دکتر محمدی نژاد. خب ما در مورد نقش و تأثیر ورزش بر کنترل خشم در جامعه داریم صحبت میکنیم. قطعا برنامه امروز رو تا اونجا که دوستان به بنده اطلاع دادن شنیدید. اگر نکاتی هست که میتونید اضافه بفرمایید بحث عزیزانمون که رو خط ما اومدن بفرمایید تا بریم سراغ سوالات دیگر.
خواهش میکنم اگه اجازه بفرمایید برای تبلک عرایزم استناد کنم به فرمایش روانشناختی و بسیار علمی امام علی علیه السلام.
بله،
که همه عزیزانم هم میدونن و بارها شنیدن که فرمودن هنگام خشم نه تصمیم نه دستور و نه تنبیه. چون اطلاع دارید موقع خشم در واقع کارکردهای شناختی انسان دچار باریکی ادراکی و عدم پردازش صحیح و از کنم تصمیم گیری ناصحیح منجر میشه و میتواند منجر به تبعات دیگه باشه که بعداً جبران پذیر نباشه.
بله،
اگه اجازه بدید من عرضمو با یک سری مباحث پایه‌ای شروع بکنم.
حتما
کوتاه. ما باید تفکیک قائل بشیم بین تعریفی که عرض میکنم. ما یک خشم داریم یا انگر و یک خصومت داریم و یک پرخاشگری داریم که بعضی ها پرخاشگری رو با خشونت هم همراه میدونن. در نظر داریم که خشم یک حالت هیجانی و رفتاری هیجانی در واقع هست که برانگیختگی فیزیولوژیک بدن رو همراه داره و در این حال نیت و خواستی هم با عنوان آسیب رساندن به دیگران هست. پس در اینجا خشم میشه یک حالت هیجانی. اما خصومت یک صفته، در واقع ما میریم تو بحث شخصیتی که در واقع با احساس و نمایش تنفر یا مخالفت بروز میکنه. یکی از در واقع پیامدهای این خصومت که به عنوان یک صفت در افراد اگر نیاز به درمان ویژه داره میتواند پرخاشگری باشه که ما اینو میگیم رفتار. یه شوخی هم بکنیم در کلاس ها به دوستان دانشجو میگیم اگر خشم و خصومت با هم ازدواج کنن فرزند اینها میشه پرخاشگری.
عجب.
بله. با این اوصاف عرض کنم خدمت شما پرخاشگری در ورزش خب هم یه حالت پارادوکسی یا در واقع تناقض باره داره. از یک طرف توصیه میشه، از یک طرف من میشه. توصیه به این دلیل که دلیل پشتوانه‌های نظری که داره، بعضی از عزیزان هم در صحبت‌های امروز اشاره فرمودن، نوعی پالایشگری و تخلیه هیجانات هست، میتواند در واقع جایگزین اون غریزه بقای بشریت و یا غریزه جنگ و از کنم که کشتن بشه که میتونه خوب شکل خوبی داشته باشه. به هر حال ما نمیتوانیم این غریزه ها رو ندیده بگیریم. حالا نظریات متعدد پشت این قصه است که امروز قطعاً بهش نمیتونیم بپردازیم، وقت هم بسیار تنگه. اما نکته که هست در ورزش پرخاشگری که من میشه پرخاشگری منفی است در واقع. ما پرخاشگری مثبت هم داریم که در واقع به نوعی به ابراز وجود در واقع میتونه خودش نشون بده که در اونجا قصد آسیب نیست ولی میتواند منجر به آسیب بشه. این یه سری بحثای پایه بود که خواستم خدمتتون من عرض بکنم که حالا اگر فرمایشی هست بعد ادامه بدیم.
خیلی ممنون، متشکرم. از فرصت استفاده کنیم آقای دکتر محمدی نژاد. ما اول بریم سراغ جامعه‌ای که مد نظر ما هست در برنامه این هفته و به صورت عموم مردم ما در واقع داریم این بحث رو پی میگیریم. حالا خشونت دلایل زیادی داره که من خیلی گذرا هم ابتدای برنامه عرض کردم. اول مشکلاتی که وجود داره، مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی، مسائل ترافیک، آلودگی صوتی، آلودگی هوا، خدا نکرده مشکلات خانوادگی، بیماری اعضای خانواده، این هم میتونه تو روحیات آدم اثر بذاره و شما وارد یک جامعه میشی با یک پیش زمینه ذهنی حالا به اصطلاح وحشتناک. اما این پیش‌زمینه ذهنی وحشتناک نباید دلیلی بشه که من با هموطن خودم بد رفتار کنم، با همسایه خودم بد در واقع رفتار داشته باشم، در بیرون از مجموعه سریع زود از کوره در برم یقین اونو بچسبم. به هر حال ما وقتی در شبکه رادیو ورزش داریم چنین موضوعی رو به کار میگیریم، بنابراین میخوایم ببینیم که کارکرد ورزش تا چقدر جدی است. آیا صرفا شعاری این کار کرد یا اینکه نه واقعا میتونه جنبه عملیاتی هم به خودش بگیره و بیاد یک سری از این معضلاتی رو که ما ممکنه جزء سوء رفتارهای شخصیمون باشه رو برطرف کنه. اگر به این قائل هستید بفرمایید چگونه و چه شکل میتونه این اتفاق بیفته و نسخه شما در این خصوص چیست؟ یعنی ما باید سراغ چه رشته‌ای بریم، چه ورزشایی بریم، چه کارهایی رو انجام بدیم که هم به قول شما اون هیجانه رو بتونیم مدیریت کنیم، هم بتونیم در واقع از نظر ذهنی، روحی و روانی هم در واقع با اون بحث پرخاشگری یا خشونت و احتمالی در واقع برخورد مناسب داشته باشیم.
من عرض کنم مجبورم یه مقدمه بگم که ذهن رو فراتر ببریم از این که
ما کلن 5 دقیقه وقت داریم.
بله من مجبورم این نکته بگم چون این بحث بنیادیه.
درست.
این در بحث روانشناسی ورزشی این بحث چالش برانگیز چندین دهه هست که آیا شرکت در ورزش منجر به ایجاد خلق و خوی و صفات شخصیتی خاصی میشه؟ یعنی اینکه فرض بفرمایید آیا ورزش فوتبال الزاماً فرد را پرخاشگر یا برونگرا میتونه اون سمت سوق بده یا نه؟ یا ورزشی مثل شنا، ورزشی مثل دوی ماراتون فرد را درونگرا آرام میتونه؟ ولی این نتایج متناقض اومده و تا این لحظه هم قطعیتی نبوده. بنابراین ما نمیتوانیم توصیه ویژه بکنیم این که حتما به این ورزش فرزندونو راهنمایی بکنیم که درگیری در ورزش برای فرض بفرمایید جلوگیری از پرخاشگری یا تخلیه هیجانات. طبیعتا تو ورزش اجتماعی ما یک همانندسازی در واقع با جمع داریم که پرخاشگری خود به خود در یک فردی که آرام رخ نمیده، اما زمانی که در زمین ورزش میبینه که کاپیتان تیم، مربی تیم پرخاشگری میکنن، اعتراضی میکنن، این فرد هم همانندسازی میکنه. بنابراین چون میخوان به اهداف مشترک گروهی برسن. ما در ورزش‌های انفرادی هم داریم. در ورزش‌های انفرادی هم میتواند عوامل زمینه‌ساز محیطی منجر به پرخاشگری بشه. گرمای بیش از حد، دمای محیطی، سر و صدای رنج آور، خواست‌های محیطی که به فرد تحمیل میشه.
بله، دکتر من استدام این هستش که ما بیشتر مخاطبمون جامعه باشن، یعنی ما با عموم مردم در واقع صحبت‌های شما به سمت عموم مردم بره. چون ما خیلی با ورزش حرفه‌ای شاید الان نخواهیم ورود کنیم راجع به این ماجرا و موضوع.
بله، عرض کنم خدمت شما نکنین جناب آقای دکتر نادریانی عزیز که اگر حالا شنونده هستن از دوستان قدیمی بنده و خدمتشون هم سلامی عرض بکنم. خب نکات خوبی رو فرمودن. طبیعتاً چون کار کرده ورزش در مجموع به خیلی از دلایل میتواند روند جامعه پذیری داشته باشد، تخلیه هیجان داشته باشد، تقویت اراده باشه، قانون پذیری نکنین. کارکردهای بسیار خوبی رو بر ورزش چیده شده. اما دلیل ما وقتی که با پدیده پرخاشگری مواجه میشیم نمیتونیم تمام نقش فردی رو در نظر بگیریم، بلکه اینو در زمینه یک محیط اجتماعی باید ببینیم. در واقع بحث کراود یا جماعت مطرح میشه.
درست.
تو بحث جمعیت یا اون جماعت خاص که میان ارتباطات و پیوندهای عاطفی و ذهنی خاصی بین اینها برقرار میشه و طبیعتاً برای اهداف مشترکی میخوان کار بکنن. فرزند ما هم که در یک خانواده آرامی تربیت شده، اگر وارد یک باشگاه، وارد یک محیط ورزشی بشه که این تناقض ایجاد بشه، میتواند به کارکردهای تضادآمیز و دوگانه‌ای برای فرد ایجاد بشه. با این حال برای عرض آخر اینطوری عرض بکنم، ما برای این که خانواده ها مطمئن باشن در بحث ورزش عمومی، ما فقط به یک قطعه فاضل نمیتونیم بپردازیم. خانواده هست، باشگاه هست، قوانین و مقررات بالادستی هست، مدیران هستن، سرپرستان هستن، توقعات محیطی هست. اگر اینها در کنار هم چیده بشه و تعریف منطقی بین اینها برقرار بشه، اون وقت ما میتوانیم بگیم که ورزش میتواند کمک بکنه به کنترل خشم و پرخاشگری و یا حتی درمان بعضی از اختلالات. اما اگر این موارد و روابط صحیح تعریف نشه، میتواند منجر به حاد شدن بعضی از مشکلات رفتاری هم بشه.
یعنی ورزش در واقع میتونه کمک کنه دیگه، یعنی در واقع یک فاکتور و یک مکمل باشه، نه تنها فاکتور.
ورزش وسیله است. خانم همکار روانشناس محترم هم اگه اشتباه نکنم به بحث آسپرین
اشاره کرده. بله، خانم نازیی. بله
بله، کاملا درست فرمودن. ورزش یک ابزاره، میتواند در جهت رسیدن به اهداف ارزشمند سیر بکنه.
بله.
میتواند به ضد ارزش خودش تبدیل بشه.
بله.
پس بنابراین این روابط و این قطعاتی که عرض کردم، در این حال حالا من نکته آخری هم بگم.
خیش.
ما برای ورود و انتخاب رشته ورزشی میتوانیم تست های شخصیت سنج رو با کمک مشاورین مشخص کنیم که یک کودک ما آیا درونگراست، آیا برونگراست، آیا وضعیت گشایش داره، آیا جمع پذیریش خوبه. با این ویژگی میتونیم ورزش متناسب با روحیات شد انتخاب کنه و ادامه مسیر رو طی بکنه.
خیلی ممنونم آقای دکتر محمدی نژاد، دکترای روانشناسی و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، از اینکه وقتتون رو به ما دادید سپاسگزارم.
بزرگواری. من البته اصلاح کنم، روانشناسی ورزشی هستم.
بله بله، روانشناسی ورزشی. بله بله. خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون.
خوشحال شدم. خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا نگهدارتون. اصلا زمان نداریم، پیامک هم داشتیم. جوادی بیدی از پارکتش لطف داشتن نسبت به برنامه. صابر دکتر صابر پروینی از سمنان گفتن که خشم همیشه هم بد نیست، گاهی باعث تغییر انرژی منفی میشه و میزان تضرر رو کاهش میده، که خب نظر قابل احترامی است از سوی ایشون. سید امید عبداللهی هم پیامک ارسال کردن، گفتن میخواستم به دوستمون منظور اون تلفنی که پخش شد بگم ورزش قهرمانی هم اگه روی پهلوانی رو درش پرورش بدیم و فرهنگ عمومی رو بالا ببریم، تا حد زیادی تنش رو میتونه دور کنه و نتیجه مثبت ازش برداشت بشه. ممنون که ما رو شنیدید. ما بحث نقش و تأثیر ورزش بر کنترل خشم در جامعه رو فردا هم پی خواهیم گرفت و باز هم نیازمند مشارکت شما دوستان عزیز شنونده خواهیم بود. محسن جوادی دوست بسیار خوبم تهیه کننده عزیزمون بود، سکا خانم نمازی به عنوان صدا بردار، احمد فرزی به عنوان هماهنگی خوب برنامه، آیه ستشمنش به عنوان ارتباطات و کسی که زحمت ضبط تلفناتونو کشیدن، بنده هم شهرام نوروزی. این افتخار رو داشتم که امروز خدمتتون باشم. ان شاء الله فردا هم عمری باقی بود هستیم خدمت شما. باز هم تبریک میگم ایام رو. یا علی، خدا نگهدار.